از بچگی رویه یه حرفه‌ای شدن تو سرم بود. تمرینات صبحگاهی منظم، امرار معاش از طریق فوتبال، این رویای من بود.
هیچ چیزی شانسی اتفاق نمیفته.
پیدا کردن یه بازیکن بزرگ توی زمین که کار آسونیه. اگه کسی بیرون از زمین دوست و برادرت باشه، اون وقت ارزش جنگیدن داره.
اون همیشه بازیکن محکم و قاطعی بوده و به همین خاطرم هست که به بالاترین سطح رسیده.
بارسا مسی، رئال کریستیانو و اتلتیکو هم گریزمانو داره.
باید به احترامش کلاه از سر برداشت. اون کارش حرف نداشت.
نماوا تقدیم می‌کنند. آنتوان گریزمان، خلق یک اسطوره.
23 می 2018، آماده سازی برای جام جهانی روسیه 2018.
اصلا مهم نبود که مردم چی میگن، ما تمرکزمون رو گذاشته بودیم رو بازی ها و اینکه قراره چطور بازی کنیم.
بکش، انگار لئو مسی رو نقطه پنالتیه.
فرانسه،
ما میخواستیم مسابقات جام جهانی هرچه زودتر شروع شه، چون نسبت به بقیه تیما آمادگی خیلی خوبی داشتیم. یه ماه تمام تو کلر فونتن تمرینات فوق‌العاده‌ای داشتیم.
اتاق وزنه‌ها اصلا شوخی بردار نبود و باید حسابی تمرکز می‌کردیم، چون اگه حواست نباشه خیلی راحت ممکنه آسیب ببینی. اما خب نیاز به شوخی و خنده هم داشتیم. وقتی گل میزنی جشن میگیری.
اگه کسی بیرون از زمین دوست و برادرت باشه، اون وقت ارزش جنگیدن داره. رابطه من و گریزو هم داخل زمین هم خارج از اون خیلی محکمه.
شماره 7 مال من بود. تمام نقشم همین بود. تونستم بهشون نزدیک شم. پدرم کمکم کرد که این کارو کنم. یکی از دوستام به نام جیبی هم با هم بود. با هم رفتیم تا ببینیمشون. یادم از لا بلای نگهبانه امنیتی رد شدیم.
لیزاره شو.
بارتز.
تیری.
چطوری؟ اینا نسل آینده هم.
از سن 5 سالگی یه لحظه هم توپ ازش جدا نمیشد. نمیشه پیش بینی کرد یه بچه بازیکن حرفه‌ای میشه یا نه. ولی شانسشو برای هر باشگاهی امتحان میکرد رد میشد. روالش اینطوری بود که آخر فصل میرفتیم و با یه مربی ملاقات میکردیم. اون وقت میگفت تا 2 هفته دیگه یه نامه دریافت میکنین. بعد این 2 هفته میشد 3 یا 4 هفته و اون وقت بود که به پسرم میگفتم اوضاع انگار خوب نیست. باید یه جای دیگر امتحان کنیم.
نماوا تقدیم میکند.
این هیچ ربطی به فوتبال نداشت. موضوع تون دویدن و داشتن قد 175 سانتی متری بود. این شرایط کارو برای آنتوان مشکل میکرد، چون هم قد شکم کوتاه بود، هم انقدر سری نبود.
فکر کنم پدرم خیلی ناراحت شد وقتی گفتن جسم خیلی کوچیکه. یه وقتایی بود که اون نمیخواست بره، ولی من بهش فشار میآوردم.
من بردمش به متسو مونپلیه. خلاصه هرچی تیم تو فرانسه بود و رفتیم. دردسرای زیادی کشیدیم.
در طول مسیر ساعت‌های زیادی رو تو ماشین با هم گذروندیم. همیشه خوشحال می رفتیم و غمگین بر می گشتیم.
این که هر بار نبشنوی واقعا سخته. جمله ما پیشرفته تا زیر نظر داریم معنیش نبود.
شانزدهم ژوئن 2018، کازان، روسیه. اولین بازی فرانسه در جام جهانی مقابل استرالیا.
قبل از هر تصمیمی باهاش صحبت کردم تا بفهمم حالش چطور و یه سری مسائل رو براش توضیح بدم. اینطوری میتونستم متوجه بشم الان تو چه وضعیتیه.
حرفای اونطوری که انگار بهت کلید حل مشکلاتو میده. بنابراین همیشه سعی میکنم با دقت به حرفاش گوش کنم. اون آدم موفقیه، پس باید به حرفاش گوش داد. اگه نظر دیگه ای داشته باشی میتونی باهاش مطرح کنی و بگی نه، نظر من متفاوته.
مهمترین چیز براش اینه که تو زمین باشه. اون به لحاظ تکنیک و هدایت تیم برای حمله یه رهبر قابله.
جلوی استرالیا خوب بازی نکردیم. کمی عصبی و یکم ناامید کننده ظاهر شدیم. مثل یه تیم بازی نکردیم. هر کسی داشت کار خودش رو میکرد.
21 ژوئن 2018، اکاترینبرگ، روسیه.
خسته و کوفته اومده بود به اردو. فصل قبل و دیر به پایان رسونده بود و بازیای زیادی انجام داده بود و به لحاظ فیزیکی کاملا تحلیل رفته بود. چند بار سعی کردم اونو به خودش بیارم، چون خیلی خوب میشناسمش. گاهی نیاز به یه تکون کوچیک داره تا را بیفته و تو مسیر خودش قرار بگیره. اگه چیزی در موردش باشه که به نظرم درست نیاد، به خاطر صلاح خودش باهاش در میون میذارم. اونم تحلیلش میکنه. مهم عکس العملشه که همیشه مثبت بوده، اما خوب اون همیشه نمیتونه در بهترین شرایطش باشه و اونجاست که کار یکم مشکل میشه. شما به عنوان مربی وظیفه داری هم از نظر روانی و هم از نظر تکنیکی و تاکتیکی با بازیکن صحبت کنی.
آخرین شانس. می 2005، فرانسه، سن ژرمن. آنتوان گریزمان فقط 14 سال سن داره.
از زمین که رد شدم میشد تیمو دید. منظورم تیم مونپلی است که تازه این بچه را به خدمت گرفته بود. همونجا فهمیدم که این بچه مال باشگاه نیست و صرفاً داره تست میده. جوراباش با جورابای بقیه فرق داشت. جسه کوچیکی داشت و بلوند بود. کاملا متوجه می شدم که اون می خواد به چشم بیاد. وقتی توپ گیرش می اومد و فضا داشت، نشون می داد که استعداد داره. گاهی می خورد زمین، چون جسش به اندازه کافی قوی نبود. تکنیکی که به نمایش می زاشت چیزی نبود که بشه با آموزش فرا گرفت. ذاتی و باطنی بود. اگه میبینین امروز اینطوری بازی میکنه، دلیلش اینه که از اولش هم تو وجودش بود. سعی کردم باش حرف بزنم. رفتم نشستم کنارش و تو جایگاه کنارش قرار گرفتم و بهش گفتم حالت چطوره. یادمه که اون موقع زیاد حرف نمیزد، گوشه گیر بود.
یادمه با یه بسته بیسکویت رفتم تو جایگاه نشستم. اومد کنارم نشست و گفت میخواد بیسکویتاشو با مال من عوض کنه. منم یه دونه بهش دادم و گفتم بیسکویتاشم باشه مال خودش.
تو همون برخورد اول حس کردم باید بیشتر بشناسمش. این طبیعی بود، یه بچه تازه کار بود.
مسابقه تموم شد و همه واسه گرفتن جوایز به صف شده بودیم که اون اومد جلو و کارتشو داد به هم.
میخواستم اینو با پدرش در میان بذارم، نه با خودش. پدرش باورش نمیشد.
از کرواسی که برگشتم دیدم آنتوان روی یخچال یه یادداشت گذاشته. نوشته بود ما مایلیم پسرتون در یه تورنمنت برای رئال سوسیداد به میدون بره. تمام هزینه هم به عهده ماست. در صورت تمایل لطفاً با ما تماس بگیرید.
اونا خانواده صمیمی بودن و از این که ببینن بچهشون دائم رد میشه متنفر بودن و نمیخواستن شاهد جواب رد تو مرحله اول باشن.
از یه سری باشگاه واقعا ناامید شده بودم. میگفتن خیلی نحیف و ضعیفه. با خودم فکر میکردم اینا هم طبق قوانین باشگاه‌های فرانسه عمل میکنن. پس چرا 600 مایل بکوبیم بریم اسپانیا؟ اونم به خاطر هیچی. واسه همینم گفتم نه.
من که همه جا تست میدادم، گفتم خب اینم روش. خانواده‌ام اولش چندان مشتاق نبودن.
در طول اون هفته انقدر به جونم نق زد که بالاخره به ایریک اولات زنگ زدم. یادمه که روز شنبه بود و اون گفت دوشنبه تو ماکونه. منم گفتم بسیار خوب، پس اونجا میبینمت. و اون دوشنبه به ماکون اومد.
من رفتم اونجا اما هیچی قطعی نبود. بهشون گفتم که چه حسی تو قلبم دارم و شامه استعداد یابیم چی بهم میگه. بهشون گفتم بذارین سعیمونو بکنیم ببینیم چی میشه. اون گفت از این جوابای سربالا نمیخوام، اما بهش گفتم من فلسفه متفاوتی در کار تو اسپانیا دارم. بهش گفتم اون هنوز قبول نشده و این هیچ ربطی به جسه و قدرتش نداره. اون فوق‌العاده با استعداده.
با توجه به اینکه باشگاه‌های اینجا ردش کرده بودن، من از این قضیه حمایت کردم، اما همسرم مخالف بود. و خب آنتوانم که خنده از لبش محو نمی‌شد، چون فقط می‌خواست از اون در رد بشه. خلاصه که بدون هیچ تضمینی وارد این ماجرا شد. وقتی از فرانسه رفت، در واقع خواهر، برادر، والدین و زندگی سابق و دوست داشت و همینطور باشگاه ماکون رو ترک کرد. رفت یه کشور دیگه، جایی که تو اتوبوساش باسکی یا اسپانیولی صحبت میکنن، در حالی که فقط 14 سال داشت.
شرایط سختی بود. تو اتوبوس نشستم و موزیک گوش میکردم چون نمیتونستم با هیچ کس حرف بزنم.
باید براش خوابگاه جور میکردم و با توجه به شناختی که ازش داشتم اصلا امید نداشتم اوضاع خوب پیش بره. فکر میکردم دو هفته ای نشده میذاره میره و حتی پشت سرشم نگاه نمیکنه. برای همین گفتم اون میتونه 3 ماه پیش خودم بمونه، اما زمان گذشته. اون تا 18-19 سالگیش پیش من بود و من از این موضوع شکایتی نداشتم.
رئال سوسیداد هزینه 3 سفر در فصل رو بهش میداد. یکی واسه کریسمس، یکی برای تابستون و یکی هم فکر کنم واسه تعطیلات فوریه یا همچین چیزی. در کل ما هر 2-3 ماه یه بار میتونستیم آنتوان رو ببینیم و خب این خیلی سخت بود.
هیچ وقت برای جشنهای تولد اونجا نبودم و خب خیلی به هم سخت میگذشت. زنگ نمیزدم خونه چون از صدا میفهمیدن غمگینم یا گریه کردم. بنابراین سعی میکردم کمتر تماس بگیرم و فقط پیام بذارم.
همسرم موقع رفتنش نتونست با همون بیاد فرودگاه، چون تو راه آنتوان عقب ماشین در حال گریه بود و خب منم خیلی ناراحت بودم که می دیدم انقدر غمگینه. بهش گفتم آنتوان تو آزادی، هر کاری می خوای بکنی، اصلا بیا برگردیم خونه. گفت نه پدر، من این کاری می کنم و خودم رو بهشون اثبات می کنم. به راهمون ادامه دادیم و این شرایط تا 2-3 سال بعدش ادامه داشت.
تغییر محیط براش خیلی مشکل بود و تقریبا 2 روز اول و مدام گریه میکرد. زیاد بازی نمیکرد و نمیذاش فوتبال به کمکش بیاد و حالشو بهتر کنه. خیلی خیلی شرایط سختی داشت. والدینش هم برای یه تورنمنت اومدن. اونا اومدن تا وضعیت بچهشون از نزدیک ببینن. اونجا ولی اوضاع خوب پیش نرفت و حتی بهش بازی هم نرسید. پدرش از اوضاع راضی نبود ولی باهاش صحبت کردم. میگفت اگه قرار نیست حرفه‌ای بشه بهتره همین الان برگرده خونه. البته لحنش اصلا خشن نبود. ولی من بهش گفتم بذارید یه سال دیگه اینجا بمونه.
یک سال بعد
تو تورنمنت بعدی هم نمیدونستم که بالاخره میشه یا نمیشه. واقعا لحظات دیوانه کننده‌ای بود برای همه، برای من، اون و حتی خانوادش. برای همین نصف شب بیدارش کردم.
من تو تختم بودم که صدام کرد و منو برد کنار دیوار. نه نوری به خود دیوار میتابید و نه به زمینش. بنابراین بنشو ورد اونجا، چراغش رو به دیوار روشن کرد. بعد به هم گفت که باید چی کار کنم. تو پا رو میکوبید به دیوار و منم یا باید میگرفتمشون و یا پاس میدادم. تمرین عجیبی بود.
یه مقدار تمرین با دیوار انجام دادیم و بهش گفتم تو بازی باید خیلی سریع تر از این حرفا باشی. حتی قبل از اینکه توپ به دیوار برسه تو باید حرکت کرده باشی و مترصد باشی. به محض اینکه توپ بهت رسید با تکنیک باید اونو حفظ بکنی و اونم دقیقا همین کارو کرد.
وقتی کارمون تموم شد باتری ونم خالی شده بود و ما به یکی از دوستامون زنگ زدیم تا بیاد کمکمون کنه که برگردیم به خونه.
اون تورنمنت فوق‌العاده‌ای پشت سر گذاشت. شد بازیکن برگزیده و برترین گلزن مسابقات.
صعود آنتوان گریزمان، قرارداد با باشگاه رئال سوسییداد. آنتوان گریزمان فقط 18 سالشه.
کارلوس بوئنو مهاجم تیم بود و داشت به بازیکن اول تیم تبدیل میشد. اون منو زیر بالا پرش گرفت و شروع کرد به نصیحت کردنم. منم حرکاتشو زیر نظر گرفتم، اینکه کی درخواست توپ میکنه و از این چیزا. خلاصه سعی کردم ازش تقلید کنم. وقتی اشتیاقمو به یادگیری و پیشرفت دید همه چیز تغییر کرد.
اولین گل گریزمان در مسابقات فوتبال اسپانیا.
ما دیدیم اون تکنیک، سرعت و هوش لازم برای بازیو داره. تنها چیزی که ازش بیخبر بودم قدرت بدنیش بود که خب اون همیشه تو تستای قدرت بدنی عالی ظاهر میشد. اون میتونه همه جای زمین بازی کنه و عملکردش همه جا مناسبه. برای یه مربی شبیه چاقوی چند کار است.
گریزمان در مسیر تاریخ سازی.
ما می دونستیم که باید 7 مسابقه رو ببریم و این در قیاس با لیگ قهرمانان یا لیگ اسپانیا هیچی نبود. بنابراین با خودمون گفتیم این 7 مسابقه برامون حکم قهرمانی جهان رو داره و باید هرچی داریم بذاریم وسط.
اون عاشق فوتباله، عاشق کارشه، برای همینم هست اینطوری مایه می ذاره. اون همیشه خندونه و شوخ طبعی بالایی داره. با همه خوبه، فرقی نمی کنه مسن‌تر باشه یا جوان‌تر. روحیه کاملا اجتماعی داره، تأثیر خوبی روی بچه ها میذاره.
در مسیر شهرت سیزده اکتبر 2012 آنتوان گریزمان در لیهاور به تیم ملی فرانسه ملحق میشه.
من نام خودم و خانوادم رو لکه‌دار کردم. حس میکردم بزرگتر و بهتر از بقیه هم، پس میتونم دیگه هر کاری که دلم میخواد و انجام بدم.
محرومیت 13 ماهه از حضور در تیم ملی فوتبال فرانسه.
توی سان سباستیان باهاش ملاقات کردم و دیدم پدرش اصلا خوشحال نیست. راستش اونم یکم مثل خودم عصبی طوره. خلاصه آنتوان حرفاشو زد و منم جوابشو اونطور که در خورش بود دادم، اما فقط گوش کرد و چیزی نگفت. به هر حال بهش گفتم میخوای این قائل ختم به خیر بشه یا نه؟ آیا دلت میخواد دوباره برگردی سر بازیت و بتونی ادامه بدی؟ این اتفاق فقط باید توی زمین رخ بده.
وقتی جوونی اشتباه زیاد میکنی، اما اون از خطاهاش درس گرفت. اون واقعا خودشو وقف باشگاهش کرد، حتی با اینکه احتمال داشت یه سال محروم بشه تلاششو بیشتر کرد تا اگه بعدن انتخاب شد در اوج آمادگی باشه.
تلاششو چند برابر کرد چون فکر میکرد همه چیز از دست داده. به نظرم این قضیه اونو به بلوغ رسوند. به هر حال یه جاهایی خطای کوچکی کرده بود، اما موضوع بزرگی نبود و خودش هم تمام تمرکزشو گذاشته بود که آمادگیشو دوباره به دست بیاره.
30 ژوئن 2018، کازان، روسیه. 1/8 نهایی جام جهانی، فرانسه، آرژانتین.
پولو بذار اونجا و آلیوه هم پشت سرش. پسر ماسه تا با هم عالی میشی.
باشه، پس من برم بهشون بگم.
من از اونام که بقیه گروهو در نظر میگیرن و به فکر تیمن. در مورد تاکتیک تیم حرف میزنم. شرایطی هست که دلمون میخواد عمل کردمون بهتر بشه، در اون صورت به بچه ها راجب جاگیریاشون مشورت میدم. اینطوری با طی مسافت کمتر وظیفه‌شون رو بهتر انجام میدن. تو اتلتیکو هم همینطوری بازی میکنیم و میتونم بهتر به تیم کمک کنم. وقتی رخکن ساکته، بازیکنایی که همیشه در حال شیطونی بودن رو میبینی که آرومتر از قبلن. هر کسی یه جور داره تمرکز میکنه. جلوی آرژانتین بازی داشتیم، پس برای شکست دادنشون باید کار بزرگی میکردیم.
یکی جلو افتادیم، اما اونا مساوی کردن و همون ابتدای نیمه دوم گل بعدی رو بهمون زدن.
ما نیاز به ضد حمله داشتیم و خب همین کارم کردیم.
وقتی بلز اون پاس عمقی رو بهم داد، مدافع حریف آماده دفاع بود، اما من حس می‌کردم از پاسش برمیام.
گل پاوارد بهمون قدرت داد و شادی که بازیکنای ذخیره کردن روحیه‌مون رو بالا برد. ما واقعا از اونا سرتر بودیم. سرشار از اعتماد به نفس بودیم و می‌دونستیم بازی دست ماست. بالاخره همه چی سر جاش قرار گرفت.
مدرسه ریگور. از جولای 2014 به این طرف، گریزمان با پیراهن اتلتیکو مادرید به میدون رفته بود.
اینجا همه دوستش دارن. بارسا مسی رو، رئال کریستیانو رو، اتلتیکو هم آنتوان گریزمان رو داره.
اون بازیکنیه که مثل مسی و کریستیانو برای جایگاهش جنگیده. برای من اون جز 5 بازیکن برتر دنیاست.
اوایل که اومده بودم اتلتیکو شرایط خیلی پیچیده بود. انگار طرز فکرشون با هم متفاوت بود. فشردگی تمرینات خیلی بالا بود و با خودم گفتم وای، باید سخت تمرین کنم. پس تصمیم گرفتم از هم تیمیام تقلید کنم که بتونم تا حد ممکن بهشون نزدیک بشم.
ماهای اول براش سخت بود، باید با استایل و شیوه بازیمون تطابق پیدا میکرد. فشردگی تمرینات الچولو با شیوهی که اون بهش عادت داشت متفاوت بود.
یادمه یه بار سر تمرین توپ رسید به هم و من به جای شوت زدن پاس دادم، اون تمرین رو متوقف کرد و سوتشو به صدا در آورد. هر وقت با آدم حرف میزنه اصلا نشونه خوبی نیست. گفت اینجا از پاس خبری نیست، باید شوت کنی و گل بزنی. تو وظیفت اینه، فوتبال تو بردن خلاصه میشه و بردن به گل نیاز داره. درسته اون سرم داد کشید، ولی خب درس خوبی یاد گرفتم اون روز. کمی عصبی و ناراحت رفتم خونه.
الچولو اونو گذاشته بود تو میانه زمین بازی کنه، اما خب بهش این آزادیو داده بود که به دروازه نزدیکتر بشه و فکر کنم همین تغییر باعث شد بازیش بهتر بشه.
الچولو و همتیمیام این قابلیت رو در من ایجاد کردن که به تلاش برای دیگران عشق ببرزم، حتی جلوی دروازه حریف. یعنی اگه تیم حریف پاس بده به دروازه‌بان، من میرم سمت توپ و درگیر میشم.
تو اتلتیکو مادرید با وجود دیگو سیمئونه این قابلیت رو پیدا کرد که برای کل تیم اهمیت قائل شه. اون میتونه همون جلو بمونه، اما میاد عقب تا به کار تیمی کمک کنه. میتونه پاسای حساس زیادی ارسال کنه در حالی که خودش تو موقعیت 100%. همونقدر که عاشق حمله و گلزنیه، عاشق دفاع هم هست. اون قابلیت داره که تو هر جای زمین بهترین خودش رو نشون بده.
یه حرکت تیم اتلتیکو حمله میکنه. آنتوان گریزمان پا به توپ حرکت میکنه. پشت محوطه جریمه فیلیپن داره اضافه میشه. پاس برای فیلیپ لوئیس پشت محوطه جریمه، هم میتونه دوباره آنتوان گریزمان رو ببینه و گل برای اتلتیکو مادرید. از نزدیک نقطه پنالتی برای اتلتیکو گل زد.
تو اتلتیکو مادرید اون ستاره تیمه، الگوی بقیه است. این شرایط و مدیون باشگاه و شخص دیگو سیمئونه است. آنتوان در واقع موجودیه که خودش خلق کرده. اون فرانکشتاین سیمئونه است. تو تیم سوسیداد هم بازیکن خوبی بود، اما تو مادرید تبدیل به بازیکن در سطح جهانی شد.
لیگ قهرمانان فصل 2015-2016 اتلتیکو مادرید بارسلونا. نیمه نهایی UCL اتلتیکو بایر. فینال لیگ قهرمانان اتلتیکو رئال مادرید.
بعد از اولین شکست بزرگش به هم زنگ زد. بعد از فینال قهرمانان ناامید شده بود. تقریبا یه روز کامل با هم حرف زدیم. از آنتوان بعید بود که اینقدر بابت یه شکست به هم بریزه. حس می کرد اگه گل زنی کرده بود نتیجه بازی این شکلی پیش نمی رفت و شاید می تونستن بازی رو ببرن.
رسیدن به فینال مسابقات کار واقعا مشکلیه. ما فینال مسابقات 2016 رو باختیم، آنتوان فینال یورو رو باخت، ولی فوتبال اینطوریه که دو سال بعد بهت فرصت انتقام میده.
من دوتا فینال رو باخته بودم، پس میخواستم سومیشو برنده شم. هر طور شده میخواستم این کارو بکنم و هر کاری هم براش میکردم تا تلخی دو شکست قبلی رو فراموش کنم. از لیگ اروپا خیالم راحت بود و قبل مسابقه آرامش خوبی داشتم و دوباره هم گل زنی کردم.
چهار روز بعد ورزشگاه وندا متروپولیتانو اتلتیکو مادرید ایبار.
اتفاقی که داشت میافتاد این بود که ما تازه لیگ اروپا رو برده بودیم، ولی اونا داشتن بازیکنی که تو فینال براشون دوتا گل زده بود و هو میکردن.
آخرین بازی فصل برای تیم اتلتیکو با کلی سر و صدا و هیاهو همراه.
اوضاع خیلی بد پیش رفت. من هیچی نگفتم، ولی مردم همینطور داشتن هو میکردن. به لحاظ روحی آسیب بدی خوردم. پدر و مادرم هم همینطور، چون اونا هم اونجا بودن.
خیلی برای آنتوان سخت بود. من میدونستم که تصمیمشو برای موندن گرفته و خودشم از تصمیمش برای موندن تو اتلتیکو مادرید خیلی خوشحال بود. ولی اون جریان پیش اومد. اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که جمعیت رو آروم کنم و بهشون بگم به جای هو کردن تشویقش کنید، چون آنتوان اینجا خوشحاله و حس میکنه خونه خودشه. یه جورایی احساس میکنم اون جریان هو کردن ها برنامه ریزی شده بوده و بعضی از تماشاگرام تحت تاثیر قرار گرفتن.
من عاشق این باشگاهم، عاشق هم تیمیام و خب همینطور مربیم. اونا تأثیرات زیادی روم گذاشتن. اشتیاق مربی به موندن من در باشگاه فوق‌العاده بود. هم تیمیام هم همینطور. باشگاه واقعا برای نگه داشتن من کار بزرگی کرد. واقعا تحت تأثیر قرار گرفتم و حالا خوشحالم که اینجا.
ما همیشه حس خوبی به هم داشتیم و رابطمون با گذشت زمان بهترم شد. علاقه ای که اون به اوروگوئه داره از درونش برمیاد. همیشه چند تا بازیکن یا هوادار اوروگوئه دور و برش پیدا میشن. تو رئال سوسییداد کارلوس بوئنو و مارتین لاسارته که مربیش بود حضور داشتن. از ما اوروگوئه ها خوشش میاد، از فرهنگمون، نحوه حرف زدنمون و کلاً شیوه رفتاریمون.
رسومشون رو دوست دارم. مثلا نوشیدن چای ماته به خاطر حضور کارلوس بوئنو. کم کم از رسم و رسوماتشون خوشم اومد. اولین بار ازش متنفر بودم، ولی بعد خواستم دوباره مزهش کنم ببینم ذائقم عوض شده یا نه. هیچی دیگه، خلاصه کم کم ازش خوشم اومد.
منم ماته میخوام، یکم به من بده. خیلی ممنون میشم، مرسی.
ششم جولای 2018، نیژنی نوگوراد، روسیه. یک چهارم نهایی جام جهانی در مصاف اوروگوئه.
میدونستیم این بازی براش یه مسابقه کلیدیه و مسئولیت تمام ضربات آزاد و پنالتی ها رو به عهده گرفته. اون عالی از پسشون برمی اومد. تو زمین به وضوح می شدید که انگیزش خیلی بالاست و عمیقاً خواهان پیروزی بود.
بازی مقابل همتیمی و دوست خوبم گودین به لحاظ احساسی برام خیلی سخت بود.
دخترش به من میگه عمو و این خودش گویای رفاقتیه که بینمون جریان داره.
به لطف اون مدل توپایی که جهش زیادی داشتن، تلاش دروازه‌بان برای دفع ضربه شکست خورد و تو لحظات آخر توپ وارد دروازه شد.
مردم میپرسیدن چرا بعد از گل شادی نکرد. این ضربه اونا رو به نیمه نهایی جام جهانی برد، ولی خب اونا متوجه نبودن که از نظر آنتوان این کار بی احترامی به ملت اوروگوئه بود. رئیس جمهورمون رسماً ازش دعوت کرد بیاد اوروگوئه.
از درون خیلی برای همتیمیام و کشورم خوشحال بودم، ولی نمیخواستم جشن بگیرم. نقشه قبلی هم در کار نبود، فقط حس اون لحظه‌ام بود.
افتخار میکردم که در اون لحظه اونجام. با غرور میتونستم بگم اون دوست منه که داره بهمون ادای احترام میکنه.
کشف آنتوان گریزمان. چهارم جولای 2014 در رقابت جام جهانی برزیل، ریو دو ژانیرو. یک چهارم نهایی جام جهانی فوتبال.
شاهد اون بچه کم سن و سال و بلوند با اون چهره کودکانش بودیم که گریه میکرد. هواداره فرانسه خیلی احساساتیان، اونا عاشق گریان. اون این بچه ها بود و روحی شبیه بچه ها داشت و فکر میکنم مردم فرانسه عاشقش شدن. آخه کی گریزمانو میشناخت؟ هیچ کس. برخلاف امباپه، به طور ناگهانی به عنوان ستاره آینده فوتبال فرانسه مطرح نشده بود. اون خیلی آهسته و آروم آروم وارد شد و به جایگاهش رسید. ما یه تیم فرانسوی داشتیم متشکل از بازیکنهای منحصر به فرد.
بازیکنهای گرون قیمت، حاضر جواب و خطرناک. تیمی که میتونست برای هر تیم دیگه مشکل ساز باشه.
تیم سال 2010 فرانسه هیچی نبود. هیچ کس باورش نداشت. اسپانسرها داشتن ترکش میکردن و فرانسوی‌ها علاقه‌شون رو به تیم ملیشون از دست داده بودن. نیاز بود که بازیکنی مثل اون بیاد و یه روح تازه‌ای به کالبد تیم بدمه.
اون بچه داشت گریه میکرد چون ما باخته بودیم. درست همونطور که فرانسوی‌ها گریه میکردن. اینطوری شد که مردم دوباره کم کم به تیم علاقه‌مند شدن. با خودشون گفتن شاید بشه به این تیم ملی اعتماد کرد.
حتی تیم ملی، فدراسیون و شخص دشام هم از گریزمان حمایت کردن تا تبدیل شه به همون سفیری که میتونه اون ارتباط عاطفی از دست رفته طی سالهای 2007 تا 2010 رو بین هوادارا و تیم ملی ایجاد کنه. اینطور نیست که یه دکمه بزنی و مردم عاشق گریزمان بشن، ولی گریزمان شرایط لازمو داره. اون بهترین پاسا رو میده. تصویر بسیار مثبتی از خودش ارائه داده و لبخند زیبایی داره. بعد از گلزنی با اون شادی بچگانش همه رو درگیر میکنه. وقتی اون شادی بعد از گل انجام میده، با هوادارا همراه میشه. اون دوباره به ارتباط بین هوادارا و تیمو برقرار کرده. خلاصه که اون همون کلید گم شده یه تیم ملی فرانسه است.
یورو 2016 یه مقطع کلیدی بود. برای فرانسه برهه حساسی بود. فرانسوی‌ها زیاد روی این تیم حساب نمی‌کردن، اما یهو یه بازیکن اون وسط می‌درخشه. بازیکنی که قیافه نمی‌گیره و ظاهرش مثل اکثر فرانسوی‌هاست، کسی که خیلی نترس بازی می‌کنه و تبدیل میشه به بهترین بازیکن یورو و لیاقتش هم داشت.
رو نیمکت ذخیره اون سال ما کنار هم میشستیم. اون رفت تو زمین گل زد. از اونجا به بعد بود که گریزو شد بهترین بازیکن یورو. برامون خیلی سخت تموم شد چون برنده نشدیم، اما خب ثابت کردیم که برای بازگشت به کورس قهرمانی واقعا مصممیم و این کارم کردیم.
قدرت دادنی نیست، گرفتنیه. بنابراین اون سررشته کارا رو در بحث تبلیغات به دست گرفت. در عرض 2 سال تصویرش همه جا پخش شد.
اون تبدیل شد به ستاره تمام برندها. اونا میخواستنش، به تصویرش در آگهیاشون نیاز داشتن.
خوبه، حالا یکم غمگین به نظر بیا. حالا یکم اسرارآمیز به نظر بیا. همینه. یه بار دیگه. آها، خودشه. خوبه، خوبه. عالی. همینه، یه بار دیگه.
پیشنهادات دیگه‌ای هم داشت. پیشنهادهای خیلی بزرگ که ممکن بود سد راه پیشرفت بازیکنی در سطح اون بشن. با اوقات استراحتشو پر کنن و بیش از حد درگیرش کنن. این در اصل چیز بدی نیست. اما اون حواسش به همه چیز بود تا یه وقت از مسیر اصلی خودش منحرف نشه. اون یه بازیکن فوتباله. خوب میدونه چی میخواد و برای رسیدن بهش چی کار باید بکنه.
هیچ کس دوچار خود بزرگ بینی نشده. همه دارن به سمت یه هدف جلو میرن. مربی خیلی روی این موضوع تاکید داشت. اون میدونست چطور دوره‌های خوشی و همینطور سختی رو مدیریت کنه.
حتی یه اینچ هم عقب نشینی نکنید. گفتم حتی یه اینچ. هیچ توپی رو نباید از دست داد. حتی یه دونه.
ما تو گروه قدری هستیم و این هم تو رخکن و هم تو زمین اهمیت زیادی داره. تو روسیه اوقات خوشی داشتیم. گروهمونم گروه دشواریه.
اون همیشه یا داره کلش رو تکون میده یا داره ریلکس میکنه. به موسیقی علاقه زیادی داره. خیلی راضی به نظر میاد. از موقع گرم کردن تا وقتی که بازی شروع میشه 100% رو کارش تمرکز داره و اینو میشه به وضوح دید.
10 جولای 2018، سن پترزبورگ، روسیه. نیمه نهایی جام جهانی، فرانسه، بلژیک.
همه میگفتن گریه نکن، هنوز یه مسابقه دیگه مونده. اون موقع بود که فهمیدم ما میتونیم قهرمان جهان بشیم. فقط یه مسابقه مونده بود، ولی من حس میکردم دیگه تمومه، جام مال منه. تو فینال لیگ اروپا 2 بار گل زدم و بازی فوق‌العاده‌ای انجام دادم، پس اعتماد به نفس بازی تو همچین میدونی داشتم. مطمئن بودم که پیروزی مال ماست. واقعا مسابقه بی‌نقصی بود. جلوی تیمی بازی می‌کردیم که زمین رو برای حریف جهنم می‌کرد. انگار هیچ شانسی نداشتیم تا اینکه داور اون کورنر رو گرفت. بعد از اون گل دیگه بازی رو به دست گرفتیم و کارو براشون سخت کردیم. بازی خیلی فیزیکی بود. برای پیروزی باید موقعیت‌های بزرگی خلق می‌کردیم.
تیم کورتوا میگی به تیمی باختیم که هیچ برنامه‌ای نداشت.
وقتی همچین چیزی از تیم حریف میشنوم برام خوشاینده، چون همون چیزیه که میخوام. بازیمون باید بره رو اعصاب حریف جوری که هیچ راه چاره‌ای نداشته باشن. ما 7 بازی رو به همین شکل انجام دادیم و هیچ کس نتونست شکستمون بده. ما نماینده فرانسه هستیم و من افتخار میکنم که این پیرهنو میپوشم و افتخار میکنم که فرانسویم و هرچی هم اینو بگم باز کمه. ما همه پیراهن تیم فرانسه رو میپوشیم بدون توجه به اینکه زادگاهمون کجاست. ما فرانسوی هستیم و به این موضوع هم مفتخریم. این احساس قلبیم و دلم میخواد کل کشور پشتم باشن. این احساس تمام 23 بازیکن تیم به همراه کادر فنی مونه. این چیزیه که بهش نیاز داریم، اینکه همه قلبشون برای تیم بتپه و تمام جسارتشون رو به نفع تیم به کار بگیرن. به ندرت پیش میاد که خونه باشم، به خصوص الان که تو لیگ قهرمانان و چمپیونشیپ حضور داریم. انقدر از مسافرت‌های مختلف خسته میشم که واقعا نیاز به استراحت دارم. اینجا تنها مکانیه که واقعا توش احساس آرامش و رضایت دارم. اگه روز مسابقه بچه ها رو موقع گرم کردن نبینم، اسم میکنم یه اتفاقی براشون افتاده. وقتی اریکا همراه میاست، از جایگاه بلندش میکنه تا منو ببینه. من خیلی اهل حرف زدن نیستم. گاهی که خواهرم میاد اینجا، اگه مشغول تماشای بسکتبال از تلویزیون باشم معمولا حرف نمیزنم، چون نمیدونم چی باید بگم و اصولا حرف زیادیم برای گفتن ندارم، ولی همیشه سعی میکنم مطمئن شم که اونو برادرم اوضاعشون رو به راهه.
فاصله سنی چندانی با هم نداریم. اون همیشه سعی میکرد ازم محافظت کنه، به خصوص وقتی کوچکتر بودیم، ولی خب همیشه همین حالتو داره.
13 نوامبر 2015، حمله تروریستی در پاریس، فرانسه، آلمان.
عین مسابقه پاتریک افرا صدای اولین انفجار رو میشنوه. چند دقیقه بعد دومین انفجار اتفاق میافته. احتمالاً یه بمب دودزا بوده، اما تماشاگرها و بازیکن‌ها نمیدونستن اون بیرون چه خبره. اولین حمله مرگبار پاریس در استاد فرانس رخ میده.
با توجه به حوادث بیرون از ورزشگاه، از تمام تماشاگران تقاضا داریم استادیوم رو ترک کنین.
بازیکن‌ها برمیگردن به رختکن. عمدن چیزی بهشون نمیگن تا استادیوم با آشوب کشیده نشه. همون موقع آنتوان گریزمان احساس میکنه خواهرش معاد ممکنه نزدیک محل انفجار باشه.
من رفتم تو سالن و پرسیدم چه جور کنسرتی در حال برگزاری بوده. گفتن یه کنسرت راک بوده. منم گفتم خب اونم همونجا بوده.
اونا بارها سعی کرده بودن که با من تماس بگیرن.
فقط میتونستیم منتظر باشیم و دعا کنیم.
وقتی از اونجا اومدم بیرون زنگ زدم به مامانم و بهش گفتم که از اونجا خارج شدم. آنتوان به محض اینکه فهمید یه نفس راحت کشید. دوستم که اونجا بود میگفت رنگش از ترس عین گچ سفید شده بود.
اون جریانو برامون تعریف کرد، ولی واقعا تا اونجا نبوده باشی متوجهش نمیشی. بعد از اون جریان ما همیشه با همیم و سعی میکنم همش پیشش باشم، چون به هر حال اون اتفاق شوک ناجوری براش بود.
13 نوامبر 2016، مراسم یاد بوده کشته شدگان حادثه تروریستی.
به همراه مامان و بابا رفتیم به مراسم سکوت برای اینکه به قربانیان حادثه باتاکلان ادای احترام کنیم. برادرم نتونست اونجا باشه چون توی اردوی تیم فرانسه بود. اون روز صبح برام یه پیغام فرستاد به این مضمون که این اتفاق چیزی نیست که بخوام سالگردشو به یاد بیارم. زندگی ادامه داره. میدونی که عاشقتم. ما باید این ماجرا رو پشت سر بذاریم و رو به جلو حرکت کنیم.
خوش اومدین دوستان. اینجا مخفیگاه منه. حتی امباپا هم نمیتونه واردش شه. خوابیده بودم و تازه از خواب بیدار شدم، بنابراین اینجا یکم به هم ریخته است که بابتش عذر میخوام. دو روز قبل از فینال 8-9 تا از بازیکن‌ها دور هم جمع شدیم و راجع به همه چی، از فوتبال بگیر تا زندگیمون، رویاهامون و فینال با هم حرف زدیم. فقط یه بازی مونده بود. 90 دقیقه تا قهرمانی جهان و ثبت شدن در تاریخ فاصله داشتیم. یه مسابقه. گوش میدی؟ فقط یه مسابقه دیگه مونده. تمام. کل فرانسه عاشقمون بودن. الگوی جوونا و بازیکنهای تازه کار بودیم. فکر میکنم همین موضوع انگیزمونو بیشترم میکرد.
هرچی فرصت بیشتری برای بازی در فینالای مختلف داشته باشی، بهتر متوجه اصل موضوع میشی و میتونی بهتر خودتو آماده کنی و انرژی کمتری رو هدر میدی. اینطوری از تأثیر منفی عوامل خارجی هم در امان میمونی. اون شکستای تلخی رو در فینالای گذشتش تجربه کرده بود. اما خب، اینا همش درس و تجربه است که یه بازیکن باید کسب کنه.
15 جولای 2018، مسکو روسیه، فینال جام جهانی فرانسه کرواسی.
فقط سعی میکردم نگاهمو از جام قهرمانی بدزدم. تو یورو جام قهرمانان بهش نگاه کرده بودم و هر دوبارو باخته بودیم، بنابراین تو فینال لیگ اروپا عمدن سعی کردم بهش نگاه نکنم و موثرم بود. پس بهتره به فرمول برنده دست نزنیم. خیلی سعی کردم موقع پخش سرود ملی گریه نکنم، چون واقعا لحظه فوق‌العاده‌ای بود. لحظه‌ای که شاید فقط یه بار تجربهش کنی. بعد از اون دیگه یادم نمیاد. یعنی انقدر که پایانش فوق‌العاده بود شروع بازی رو به خاطر ندارم. با اولین ضربه اینقدر آدرنالین آدم بالا میره که پاهات خودشون سر خود عمل میکنن. مثلا میای یه پاس آروم بدی اما توپ یهو به پرواز در میاد، چون آدرنالینت بالاست. تو اون صحنه به داور گفتم به دروازه‌بان بگه رو خط دروازه وایسه. نمیخواستم با نزدیک شدن به هم و گفتن حرفای بی ربط حواسمو پرت کنه، اما اینطور به نظر اومد که دارم میگم شوتمو کدوم سمتی میزنم. ولی نه، داشتم میگفتم برو سر جات وایسا. اونم به حرف من گوش کرد. نه ولی جدی به خودم مطمئن بودم، میدونستم اون لحظه لحظه منه و اهمیتش در این بود که خیلی آروم و راحت بودم و آرامش داشتم.
همه ی دنیا داشتن تماشا می کردن. همه شاهد اون پنالتی بودن. اعتماد به نفسش دیدنی بود. هیچ کسی مثل اون نمی تونست اون پنالتی رو بزنه.
همینطور که داشتیم شادی بعد از گل می کردیم، تو این فکر بودیم که تموم شد، بازی مال ماست، حالا فقط باید با یه کار تیمی خوب به شدت دفاع کنیم. بعدم روی ضد حمله دوباره غافلگیرشون کنیم. من عاشق پیدا کردن همتیمیام تو محوطه جریمه هم. میدونستم پل میتونه به هم نزدیک شه، بنابراین سعی کردم توپو هر طور که هست کنترل کنم. تمام سعیمو کردم و اون فقط کافی بود ضربه نهایی رو بزنه. بعدش گفتیم تمومه، حریف دیگه به بازی بر نمیگرده.
روسیه، مسکو.
سر از پا نمیشناختیم. لحظات فوق‌العاده‌ای بود. اونجا بیشتر تو فکر پدر و مادرم بودم. عذر میخوام. تو تو فکر مامان بابام که تو اون سن کم فرستادنم به اسپانیا، تو فکر مربیا و حتی والدین همتیمی های زمان 14 سالگیم که به پدرم گفته بودن تا دیوونه ای. چرا بچه تو انقدر از خودت دور کردی؟ به مامانم که هر وقت شرکت برام سخت می شد می رفتم توفانه هموم می شستم تا آروم شم، اونم می اومد و راجب چیزایی غیر از فوتبال حرف می زدیم. با پدرم همیشه حرف فوتبال بود، اما با مامانم بیشتر در مورد حال و احوالم حرف می زدم. این که تو مدرسه چی کارا کردم، حتی اگه خیلی کارای جالبی نبودن. به برادر و خواهرم هم فکر کردم، اونا رو نمی تونم زیاد ببینم.
حالا برای اون بچه که هیچ کس خواهانش نبود و عددی حسابش نمی کرد باید کلاه از سر برداشت، چون اون کارش فوق‌العاده بود.
بیست سال پیش ما با هم با آنتوان برنده تورنمنت تو ماکان شدیم. یادم نیست کدوم مسابقات بود، ولی حالا اون جام جهانی رو برده.
میا دختر قشنگم، به خاطر جمعیت زیاد وحشت کرده بود و گریه میکرد. نمیخواستم ببرمش تو زمین چون داشت بارون میومد و بچه خیس میشد، اما همسرم اصرار کرد که این کار بکنم. جام به شدت میدرخشید چون خیس شده بود. بارون برای اونایی که منتظر شکستمون بودن آزاردهنده بود، ولی ما داشتیم از پیروزیمون لذت میبردیم. شب فوق‌العاده‌ای بود که هممونو ساخته بود.
در بازی فینال اون واقعا رو فرم بود. واقعا خیلی به تیم کمک کرد و خب باعث شد جامو با خودمون به خونه ببریم.
انتظار همچین استقبالی رو نداشتیم. گوشیم همرام نبود و داشتم از لحظات لذت می بردم. مردم داشتن پرچم فرانسه رو تکون می دادن و پیراهنهای تیم رو به تن داشتن. هواپیماها تو آسمون با رنگ پرچم فرانسه رو ایجاد کرده بودن. سر از پا نمی شناختیم. واقعا فوق‌العاده بود.
اینم یه راه برای رسیدن به کاخ الیزا است. هیچ چیز شانسی به دست نیومده. اون تواناییشو داشته. تمام توانشو برای رسیدن به اینجا به کار بسته.
واقعا غافلگیر شده بودم که اینقدر آدم برای تبریک به هم اومده بودن.
ارائه ای از نماوا.
لحظه خیلی زیبا و بزرگی بود که تا ابد در یاد من باقی میمونه. خیلی حرفه که
اون در 14 سالگی من رو ترک کرد و رفت رئال سوسیداد. ازت ممنونم.
همین که بابام بهم بگه عاشقتم خودش خیلیه. حالا حساب کنین جلوی هزاران نفر چه حالی بهم دست داده بود.
بردن یا باختن، همین تفاوت کوچیک میتونه عواقب خیلی بزرگی برای جایگاه و پرستیژت به عنوان یه بازیکن داشته باشه. آنتوان واقعا به جایگاه بلندی دست پیدا کرده، جایی که براش خیلی زحمت کشیده.
الان اون بالا هاست ولی من میشناسمش. تلاش خیلی زیادی کرده اما هنوزم راه درازی پیش رو داره.
خب آدم که در جا نمیزنه و متوقف نمیشه. ما هر سه روز یه مسابقه داریم و هر روزم تمرین میکنیم. ولی وقتی تو خیابونای فرانسه راه میرم حس میکنم الان در اوج دوران حرفه‌ای خودم هستم. اگه اون علامت خروس با دوتا ستارشو نبینم خودمم سختمه که باورش کنم، اما حقیقت داره.